كان دلم سراكان هل كان بوخوم دسم دلم ايش كان بو بينن فرمو كان هذا بكسا كان جمعة تيجي زور نوبان
فرمي بفرمي تخشم
صحبت هاي كي من ميكونم رفاها همسور عمر اسماعیل و دکتر جعفر قبلا کردن بنابراین من خیلی طولانی صحبت نمی کنم شاید چند تا نکته مثلا با یه زاویه تازه تری بطرح بکنم ولی حرفام همونهاییست که رفقا گفتن اولا رفقا فکر میکنن فقط کومله است تنها استثناء در تاریخ جنبش کمونیستی که در یه جنبش ملی یا دموکراتیک فعالیت میکنن خود برنامه حزب کمونیست میگه حزب کمونیست تو این دوره تو سراسر ایران در یک جنبش دموکراتیک باید فعالیت بکنه و اصلا گسترش دادن مبارزه دموکراتیک و به پیروزی رسوندنش یکی از ابزارهایی که میشه شرایط لازم برای بسیج سوسیالیستی طبقه کارگر رو فراهم کرد. مسئله ملی کرد ممکنه وقتی ما توی کردستان نشستیم مسئله عمده این جنبش به نظر بیاد. ولی وقتی از کل کشور رو نگاه میکنی وقتی کل جنبش کارگری جهانی رو نگاه میکنی یکی از بسیار مسائل دموکراتیک و غیر سوسیالیستی یکی احزاب کارگری باش روبرو بودن. خب اینجا هم بعد همون قاعده ای که اینجا مطرح میکنیم بتونیم به درجه تعمیم بدیم دیگه. اگه جنبش اینجا ملی دموکراتیک بنابراین افراد با عقاید غیر سوسیالیستی زیاد پیدا میشن که در این حال میخوان انقلابی باشن تو تهران همینطور. اینن تو تهران قیام 22 بهمن رو افرادی صورت دادن که خیلی کمشون برای سوسیالیسم دست به اسلحه برده بودن ولی به مراتب بیشتر از کل پیشمرگای تاریخ جنبش کردستان فرد مسلح تو تهران پیدا میشد یعنی چند صد هزار در فاصله 22 بهمن تا فروردین اون سال بالاخره این اسلحه‌ای که نتونستن از مردم پس بگیرن چند صد هزار بود دست مردم بود دیگه. خب ما چی کار میکردیم؟ میگفتیم برای اینکه این توده قیام کننده رو هژمونیمون رو روشون اعمال کنیم چون ما که به قول رفیقت ها از خودمون مطمئنی در باز بکنیم و بگیم بله هر کسی میخواد رژیم سلطنت رو انداخته باشه و بعدش هم بهتر بشه وضعیت بیاد ما سازمانش میدیم و بیاد عضو مثلا حزب کمونیست باشه. واقعیت مبارزه طبقاتی ایجاب میکرد مرز پیکار و رزمندگان هم مشخص باشه حتی. آدمایی که به خودشون میگفتن کمونیست برای خودشون مرز میتراشیدن و حالا ما به خاطر فقط اینکه جنبشمون دموکراتیکه یه جنبشی هست که دموکراتیک ما توش فعالیت میکنیم این مرز اصلا اینجا ضروری نمیدونیم. معنی پذیرش ضابطه پذیرش برنامه رو بعضی رفقا به صورت یک کنکور در نظر میگیرن. این فقط یک کنکور نیست، ما فقط از زاویه کنکوریش نگاه نمیکنیم چون بعد از این ضابطه بافت تشکیلاتی ما داره تعیین میشه، روابط و مناسبات درون تشکیلاتی ما داره با این ضابطه تعریف میشه، اون چیزی که اصله و اون چیزی که اصل نیست. مناسبات ما با توده مردم داره با این ضابطه تعریف میشه، بر مبنای کدوم اعتقادات قرار مناسبات این سازمان با توده مردم برقرار بشه. اخلاقیات درون تشکیلاتی ما داره با این ضابطه تعریف میشه. اصل انتقاد انتقاد از خود و ملاکای انتقاد انتقاد از خود داره با این ضابطه تعریف میشه. منی که بدون پذیرش برنامه حزب کمونیست آمدم توی تشکیلات، خب شما میگید چرا مردم آبادی رو میزنیم؟ میگه خب چه اشکالی داره؟ برای انقلابه. شما میگید نکن، میگه خب چرا؟ من هیچ اصلی نمیبینم چرا مردم رو نباید بزنم؟ چرا زن باید با مرد برابر باشه؟ چرا بهش راجع به امپریالیسم بگم اصلا؟ چرا به مردم روستاها تشکل متشکل شدن رو یاد بدم؟ نه اصل من نیست، من اومدم برای اینکه نیروهای اشغالگر رو سر بکوبم و برگردن برن. اینا به زور همین اسلحه‌ای که داریم و با یه درجه گرفتن سلاح‌های سنگین از پاکستان هم حل میشه. شده نشون میده دیگه جنبش ها اینطوری به پیروزی رسیدن. اینطوری نبوده که این جنبش ها همه به شکست بیانجام. خب جنبشی که رفته خودشو تو آغوش یه دولت دیگه انداخته که حاضر بوده استقلال بعدی اونو به رسمیت بشناسه، خب پیروزی رسیدن. در آفریقا روزی 10 تاش داره اعلام موجودیت میکنه، مردمم میزنه، هیچ خصلت دموکراتیکی هم نداره، رهایی زن هم بهش نمیپردازه، جدایی مذهب از دولت هم قبول نداره. حالا اینا هیچ، اینا اخلاقیات انقلابی. فرض کن متشکل کردن سوسیالیستی کارگرا رو بهایی نمیده، حفظ اسرار کمونیست داره بهایی نمیده، اصولی عمل کردن و بر مبنای کارگری بهایی نمیده، براش کارگر و سرمایه‌دار فرقی نداره، پیوندشو با کاسبکار و حاجاوای ده و شهر هم ممکنه برقرار کنه و به صرف مادی بیشتری خودش هم ببینه. آخه برنامه‌ای رو نپذیرفته، اصلی رو نپذیرفته که متحدش بکنه به اینکه اینطور نباشه. ما توی تشکیلات چه انتقاد و انتقاد از خودی قرار جاری بشه؟ قرار از کی انتقاد بکنیم که چی رو نقص کرده؟ بیرون این برنامه حزب دیگه اصل چیه؟ هیچی، ما چیزی رو تعریف نکردیم. برنامه خودمختاری هیچ جا نمیگه طبقه کارگر به نیروی خودش آزاد میشه. برای اینکه دولت مرکزی، یا اگرم بگه به خاطر جنبه خودمختاریش نیست، دولت مرکزی باید ما رو بذاره دولت خودمون تشکیل بدیم. حالا چیکار داره به اینکه طبقه کارگر به نیروی خودش آزاد میشه؟ کمونیست‌ها هیچ وقت به کارگران زحمتکشان دروغ نمیگن، هیچ وقت مقاصدشون رو پنهان نمیکنن. کسی که برنامه کومله رو برنامه حزب رو نمیپذیره و میاد توی تشکیلات ما، داره تمام مناسبات درونی ما، تمام اخلاقیات و موازین درونی ما و تمام رابطه ما با توده ها رو تعریف میکنه، با اون چیزی که خودش باور داره. وقت ما هر 6 ماه دفعه ای 3 ماه دفعه ای تو فلان پلنوم و فلان کمیته کنگره فریاد میزنی، فاصله حرف و عمل وجود داره. خب معلومه که وجود داره، برای اینکه عمل کننده از مغز خودش فرمان میگیره، نه از یه مغز مشترک سوسیالیستی که دم در تشکیلات گفته باشیم اگرم الان دقیقاً نداری باید 6 ماه دیگه داشته باشی. و تشکیلات بدونه که باید اون ذهنیت رو پیدا بکنه. خب معلومه فاصله حرف و عمل ما از کجا میاد؟ پس تعهدی که نیست به مارکسیز تو تشکیلات از کجا میاد؟ ما میخوایم ضابطه پذیرش برنامه رو برداریم بعد با هژمونی مسئله رو حل کنیم. خب چرا بیا زیر هژمونی من و شما؟ از کجا معلومه که ما نریم زیر هژمونی اون؟ آیا تاریخ نشون نداده که همیشه اینجور مواقع کمونیستا رفتن زیر هژمونی دموکراسی که دیگه دموکراسی نمیمونه، تبدیل به بوروکراسی و ارتجاع میشه بعد از اینکه عهدش بگذره؟ مثالای عملیش رو رفقا زدن. ما با بورژوازی محلی که درگیر هستیم، اون اصلش رو به سمت کی میگردونه؟ تضمین میکنه که تا که از خودمون میگه از خودمون مطمئنی، از اونا مطمئنه؟ از کسایی که بدون پذیرش هیچ اصل و اصول مشترکی با ما کنار ما هستن، به این خاطر که قاطعتر و پیگیرتریم. در چی؟ این سوال نباید از خودمون رو از اونا بکنیم. به نظر من یه محدودنگری جدی توی رفقای کمله هست. اونا فقط نفوذ و اعتبار خودشونو تو خلق آبادی جستجو میکنن، اونم تو اون خلق آبادی که امروز باش مواجهن. آیا فهم میکنید کمله اگه یک سازمانی بود که نیروی پیشمرگش رو اعلام میکرد، اینا همه کسایی هن که برای مسئله ملی به میدان آمدن در تهران، در اصفهان، در شیراز، در رشت هواداری پیدا میکرد، در صحنه جهانی هواداری پیدا میکرد، چشم امید کارگری بهش دوخته میشد؟ خب چرا چشم امید اون کارگر الان به حزب دموکرات دوخته نشده؟ اونم با همین اهداف داره میاد میدون. هیچ سازمانی میومد سازمان کمونیستی مقر خودشو، کادر خودشو تحت تنظیمات یا پوشش یا امنیت کمله قرار بده وقتی بدون پیشمرگش کسی است که فکر میکنه فارسا دارن کرده رو سرکوب میکنن، همینو بس، این جهان ما رو میسازه؟ معلومه که نمیکرد. کدوم حزب سیاسی میتونه یه بخشی اینطوری باشه و کادر تشکیلاتیش یا اسرار تشکیلاتیش یا نامه تشکیلاتیشو به دست شاخه ارتباطی اون بخش بسپره؟ آخه ما داریم راجع به یه کنکور صحبت نمیکنیم که افرادی رو انتخاب کنیم که پرورش بدیم، راجع به یه زندگی واقعی و زنده حرف میزنیم که توش مناسبات وجود داره، روابط وجود داره، پراتیک هر روزه وجود داره. ما میخوایم بخش مهمی از کسایی که این پراتیک قرار بکنن به اصول ما معتقد نباشن، اب نداره، برای اینکه از بس از خودمون مطمئن. این استدلال من شدم، هژمونیمونو اعمال میکنه. خب برای هژمونی اعمال کردن شما احتیاج به حزب قوی دارید. حزب قوی برای اینکه قوی بمونه باید نخوره، محکم بمونه، و در درجه اول وقتی جنگ مسلحانه است حزب مسابه حزب اول مسلح بشه تا بتونه اصلا هژمونیش رو کسی برقرار بکنه. آدم غیر مسلحی من ندیدم هژمونیش رو آدم مسلح برقرار بکنه. برای هژمونی مون رو میخوایم رو دموکراسی انقلابی در کردستان برقرار بکنیم، زنده باد. این خواست خیلی انقلابی و کمونیستی. پس برای اون باید اول یک حزب مسلح انقلابی داشته باشی که از کسی زور نمیشنوه. و هر موقعی که زور بهش میزنن قابلیت پاسخگویی داره، میتونه از خودش محافظت بکنه. این یک چنین حزبی میتونه هژمونیش رو هر کسی اعمال بکنه. و تازه بحث سر اینه که این هژمونی رو چجوری باید اعمال بکنه. اینجا میرسیم به صحبت رفقایی که میگن بخشی از تشکیلات باشه ولی هژمونی روش اعمال بکنه. خب کیه این ما دیگه؟ کیه؟ بخشی از خودمون رو روش هژمونی اعمال میکنیم، اون بخش خودش داره تو تعیین سیاست و موجودیت ما نقش بازی میکنه. پس هژمونی خودش رو از طریق از راه انحرافی به خودش اعمال میکنه. کم الان واقعیت امروز ما کمابیش به این نزدیکه. فاصله حرف و عمل ما سیاست ها عمل کرده است که مال طبقه ما نیست، اونا اجرا میشه. از کجا اجرا میشه؟ از اونجا اجرا میشه که باورای این خط اهرام تشکیلات رو به دست نمیگن. اون کسایی که مسلطن به اون جریانی که مسلط به اعتقادات اعلام شده این تشکیلات، جریان تشکیلاتی دستش نیست. یه قدم ازش دور میشید سلولای این تشکیلات و اخلاقیات و مناسبات و روابط حاکم به این تشکیلات، چه در زمینه تشکیلاتی، چه در زمینه معنوی ایدئولوژیکی و چه در تعریف وظایف هر ارگانی توسط افکار خود به خودی شکل گرفته که هیچ وقت ما یه فیلتر جدی جلوش نذاشتیم. این ما رو محدود میکنه یا نه؟ اگه ضابطه برنامه رو بذاریم محدود به نسبت چی؟ به نسبت امروزمون یا به نسبت فردام؟ به نظر من پرولتاریا حدود چند میلیونه در ایران. آیا همه اینا به کمونیسم میتونن گرایش داشته باشن؟ به نظر من 100%. آیا ما یه سازمان چند میلیون نفره برای ما کوچیکه، محدوده فکر میکنی؟ یا به نسبت امروزمون نگاه میکنی که اون پرولتاریا رو چون نیوردیم محدودی؟ ما همه پرولتارا رو آوردیم گذاشتیم در انبار تشکیلات، حالا آدم کم آوردیم دنبال خرد و بورژوا افتادیم، حالا باید ببینیم کسبه و دانش آموزا و حجاج و ماموستای آبادی رو جذب کنیم با یه ضوابط شلتری که اونام راه داشته باشن. شما باور میکنید که اگه پافشاری بکنید رو مسئله طبقاتی، کارگر کورپسخونه با اشتیاق بیشتری میاد سر سراغ ما تا اینکه حرفای عمومی درباره مسئله ملی بشنوه از ما؟ 10 برابر 100 برابر کسایی که میگن کاملا قاطع تو مسئله ملی ما میایم باهاش، کسایی هم که میگن برای من حزب دموکرات و کومله فرقی نداره، والله هر دوشون خوب، واسه همین نمیان با ایشون. شما به کارگر زحمتکش منافع واقعیشو نشون بدید که دارید منعکس میکنید، اون میاد. ممکنه برای حاجی ده مسئله فقر مسئله انگیزاننده این نباشه، مسئله استثمار نباشه، ولی واسه کارگر کورپسخونه هست. اون به تنهایی بدون من و شما داره هر روز بهش فکر میکنه. هر موقع این حرفا رو، حرفای کمونیستی رو از زبان ما شنیده، محبوبیت کسب کردیم. یکی از اصول اعتقادی خود ما اینه که ایدئولوژی ما علم رهایی طبقه کارگره و هر جا استثمار هست مقاومت هست. خب ما مقاومت کنندگان رو میخوایم بیاریم به این حزب سیاسی. فکر کنم اکثریت عظیم جهان، اکثریت ایران تشکیل میده. بنابراین محدود به نسبت امروزمون هیچ مهم نیست بکنه. به جای چند هزار نفر، 1-2 هزار نفر کم و زیادمون بکن، همین امروز تا پس فردا. ولی اگه سازمان ساق بشه رو اینکه ایدئولوژی طبقه خودشو با شفافیت میبره تو دل کارگرا بدون ملاحظه، بدون پنهانکاری ایدئولوژیکی، اون وقت ببینید چند صد هزار، چند ده هزار کارگر ما رو راه نجات خودشون میبینن و میان. برای اینکه وقتی میان تو وجود ما با کاسب و با مدافع مالکیت خصوصی مواجه نمیشن، خودشونو میبینن در قدرت. یه همچین حزبی میتونه کارگرای زیادی رو جلب بکنه. ما از این نظر نگران محدودیت نباید باشیم. اتفاقا اون حزبی محدوده تو عصر امپریالیست، تو عصر اختناق، تو عصر استثمار در شیطان هارتش، تو عصر بردگی جدی یک طبقه چند صد میلیونی در سطح جهان به دست اقلیت ناچیز، که حرفی از اینا نزن، اون حزب محدود میمونه، بازرگان میشه، بنی صدر میشه. ولی بولشویک تو یک چنین شرایطی رشد میکنه. مگه بولشویک‌ها با رقیق کردن ایده هاشون در فاصله فوریه اکتبر رشد کردن؟ نه خیر، برعکس، با غلیظ کردن ایده های کمونیستیشون رشد کردن. 1/5 منشویک‌ها بودن، 5 برابرشون از اکتبر سر در آوردن. اون تصادفی نبود، خوش شانسی بولشویک‌ها نبود، حرفشون رو زدن، حرف طبقاتیشون رو زدن، کارگرا از طبقات دیگه کنده شدن و به اینا پیوستن. ولی آیا کسی که کمونیست نباشه و بخواد در این جنبش شرکت کنه بنابراین ما طرد میکنیم؟ نه، رفقا اشاره کردن مسئله توده کردن جنگ و مسئله سازمان دادن حزب مخلوط نکنیم. جنگو بریم توده بکنیم، بله، بریم اشکال تشکیلاتی و سازمانی مسلح کردن توده‌های وسیع‌تر که حتی ممکنه کمونیست نباشن یا نفهمن یا نخوان کمونیست باشن رو پیدا بکنیم. حزب برگیری یکیش شاید باشه، شوراهای مسلح یکیش باشه، میلیشیای حزب کمونیست هم یکیش باشه، سازمان جوانان مسلح هم ممکنه اشکال دیگه ایش باشه. جنگو باید توده‌ای کرد، سازمان نباید عموم خردی کرد. مگه نمیگیم زحمت کشان کردستان و از کلان حتی بورژوازی کردستان به این جنبش میخواد خدمت بکن؟ خب ظرف تشکیلاتی برای خدمت کردنشو ما باید بتونیم تعریف بکنیم که هژمونیم روش باشه، وگرنه برای همون کار ظرفش هست. حزب دموکرات وجود داره دیگه. اگه بنا بود با شل کردن موازین پذیرش کمونیسم ما توده‌ای بشیم، حزب دموکرات الان توده‌ای شد. بس به نظر من سری نیست. ما برای توده‌ای کردن جنگ باید اشکال سازمانی رو که زحمتکشا رو در مقیاس وسیع به جنگ میکشونه بدون اون که اونا رو به انقلابی حرفه‌ای تبدیل بکنه اینو تعریف کنیم. شما تعریفی بکنید که زحمتکش روستا در ده خودش، در منطقه خودش بتونه در این مبارزه نظامی شرکت بکنه اگه نیومد اون وقت. ولی ما میخوایم ازش پیشمرگه بشه و از زندگیش بکنه، از زندگی مادی خودش بکنه. منتها تشویقش چیه، انگیزش چیه؟ عوضش لازم نیست کمونیست باشه. اون میگه من کمونیستم، نمیتونم از زن و بچه‌م بکنم، نمیتونم نونشون رو ول کنم به امون خودم. اینو جوابمو بده. من هی دموکراسی برام میذاری، والا به خدا فهمیدن اینکه فرق نباید باشه از فهمیدن اینکه استاندار باید انتخابی باشه آسان‌تر، ملموس‌تره برای من. استاندار انتخابیش هم دیدم، غیر انتخابیش هم دیدم، ولی همیشه فرق همراه جفتشون بود. اینو زحمتکش به شما میگه. اون چیزی که از شما میخواد اینه که تو محیط اجتماعیش برای سازمان بسازید و متشکلش کنید. زیاد شدن توده‌ای شدن جنگ از کانال شل کردن تشکیلات به نظر من راهی که اصلا مقصد نمیرسه. مسئله این که هدف این آیین‌نامه اگه این باشه که وضعیت موجودو توضیح بده یا مثلا ضابطه‌ای باشه برای پذیرش نیروی پیشمرگی، به نظر من این فقط به این محدود نمیشه. آیین‌نامه نشون میده چه وضعی برای ما مطلوب. اساسنامه ما هم الان اخوای عملی کنیم محدود اون میکنه به نظر من. اون وظایف رو میشموره و میبینیم که این وظایف انجام میده و هرکی از انجام نمیده پاشه بره. ولی تو اساسنامه ما میگیم حزب ما بر اساس چه اصلی باید ساخته بشه. این آیین‌نامه میگه نیروی نظامی ما بر اساس چه اصلی باید ساخته بشه. همین الان اجرا کردن این که باید دست به کارش شد، خب بله یه محدودیتی ممکنه وجود بیاره، نشون بدیم که واقعیت موجود ما هنوز با این نمیخونه، ولی میخوایم زحمتکشی که توی فلان شهر یا فلان روستا نشسته و میخواد به صف ما بپیونده به روشنی بدونه به صف کی میپیونده. آینده ما رو ترسیم میکنه، آینده‌ای که باید به سمتش بریم. این رو هم وظیفه آیین‌نامه بدونید. آخه اگه شما به آیین‌نامه بنویسید که قبول هیچ اصلی توش لازم نیست، به نظر من از قوچان اپورتونیستا کوچ میکنن بیان اینجا برن تو کوچ. برای که هر سازمان دیگه یه اصلی بالاخره جلو درش نوشته، این یکی آسون‌ترینه، ارزون‌ترین هتله، هیچ ضابطه‌ای نداره. شما بگو من قبول دارم میرید. به نظر من این دعوت کردن به خورده بورژوازی، حتی نه اینکه بیاد تو آموزشش میدیم. این قول من همینطوری رو هوا قبول نمی‌کنم. بیاد تو ما آموزشش میدیم، در صورتی که هر روز مسائل اون آدمی که هنوز آموزشش ندادیم باعث میشه ما از هزار یک هدف انقلابی کمونیستیمون غافل مونده باشیم تا همین امروز. ولی با تعهد میگیم که آموزشش میدیم. من فکر میکنم این منطقی به نظر نمیاد. رفقا این چیزایی که امروز ما جمع میشیم و میگیم که باید بدیهی باشه که کمونیستا سازمان دهن، یک لحظه از سازماندهی متشکل کردن زحمتکش باز نمیمونه. بدیهیه که کمونیستا دلسوز توده هستن. بدیهیه که کمونیست‌ها هر جا میرن عقایدشون رو تبلیغ میکنن. بدیهیه که مناسبات بین خودشون برابر و کمونیستیه. این چیزا رو که ما امروز بعد 4-5 سال بگیم، هی بس بگیم بابا بدیهیه، علت اینکه اینا واقعا بدیهی نیست اینه که برای بافت تشکیلات ضابطه اساسی نذاشتیم. این نه زاویه کنکور، میگم ممکنه بازم کسای زیادی بیان تو تشکیلات که همینطوری بیخود بگی قبول دارم، ولی این ضابطه به ما نشون میده که اگر اینطور نباشه غلط، مطابق اصل نیست، ناحقه و اینطور درسته. دیگه نباید با یکی بحث بکنی که بابا به خدا باید توده مردم رو تبلیغ کرد، نباید زد. روشن باشه براش که اگه نشون دادن زده محکوم. آخر این آیین‌نامه میگه پذیرش، شرط پذیرش برنامه به چه معناست؟ میگه پذیرش برنامه حزب کمونیست توسط داوطلبان پیوستن به صفوف ما همچنین به این معناست که هر رفیق جدید موظف به مبارزه در چارچوب این برنامه است. او نمیتواند رفتار و کردار و عملکردی مغایر این برنامه داشته باشد و همواره اگر تناقض افکار و عملکرد او با برنامه حزب کمونیست به او خاطر نشان شود، برای باقی ماندن در صفوف حزب ما باید در این افکار عملکرد تجدید نظر نمود. یعنی بس بر نمیداره. شما به یه نفر نشون بدید اینجا کمونیستی عمل نکردی، ممکنه بگه نه من نمیدونم این کمونیستیه. برنامه رو میذاریم جلوش، میگیم این برنامه اینطور میگه، اون دیگه با ما بحث نمیکنه. خب من نظرم چیز دیگه است. خب میگیم تا موقعی که نظر چیز دیگه است برو وایسا بیا. برای اینکه این سازمان کسی است که بر مبنای این نظرات میخواد بره با مردم کار کنه و به قول رفیق اسماعیل نمیخواد تو خودش کلوپ درست کرده باشه، کلوپ ترویجی که بیان یه دو دور هم جمع بشیم نصفمون بقیه